ما توی کافه فردا میشینیم سر میز داره هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
بریم. سلام، خوش اومدیم به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 27 مهر ماه 1403. من مهدی طه‌باز هستم.
من جلال سعیدی.
منم شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در 18 کافه فردا رو در این روزی که در تقویم ایران روز تربیت بدنی و ورزشه به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. آقای سعیدی، شما در این روز تربیت بدنی و ورزش چه برنامه‌ای داری؟
والا مهدی، تو که غریبه نیستی، من جسم ناقصی دارم. زانوی بدون ربات صلیبی دارم. اندک آبروی هم که اونم اصلا ندارم، که اینو هم خود شما از من
میگی. اول برنامه این نماز جمعه است مگه اینجا عزیز من؟
ببین، یعنی منظورم اینه که تربیت بدنی و ورزش رو برای کسی مثل من که همونطوری که گفتم جسم ناقص دارم، خیلی نمیشه به اون صورت گرامی داشت.
باشه آقا، انقدر هم شما شلوغش نمیکردی همه میفهمیدن.
خب باشه پس. ولی میتیم این صدا و سیمای جمهوری اسلامی یه آماری داده که خدایش باعث شده این چند روزه من تا دلت بخواد ورزش فکری بکنم در عوض.
این حرفای آقای جبلی رئیس صدا و سیما رو.
بله.
نظرسنجی هایی که نه فقط مرکز تحقیقات صدا و سیما بلکه مرکز نظرسنجی معتبر دیگه هم انجام میدن، به صورت طبیعی مخاطب صدا و سیما با فاصله بسیار زیاد نسبت به بقیه سکوها، نسبت به بقیه رسانه ها، نسبت به بقیه مراجع رسانه ای در رتبه بسیار بالایی قرار میگیره. جدیدی نیست، چیز عجیبی هم نیست. اون چیزی که عجیب و جدید هست اینه که برخی از چهره‌ها، برخی از رسانه‌ها از اینکه رسانه ملی بالای 70% مخاطب داشته باشه ناراحتن.
بله. میدونی حالا آقا جلال، داستان این 70% چیه؟ میگن 70% هفته گذشته یک نظرسنجی انجام شد از تعدادی و ازشون پرسیده بودن که شماها از چه طریقی بیشتر فیلم یا سریال مورد علاقتون رو تماشا میکنین. توی این نظرسنجی نزدیک 40% گفته بودن که دانلود میکنیم آقا، سایت های اینترنتی، تلگرام میبرن و دانلود میزنیم. بعدش گفته بودن پلتفرم های نمایش فیلم این نمایش خانگی 18%، بعد پلتفرم های خارجی 11%، صدا و سیما 11% فقط.
بچو
اینجا آره. بعد برای همین آقای زورشون اومد، اومدن یه نظرسنجی دیگه انجام دادن، گفتن 70% مخاطب داره.
یو 11% به اذن خدا شد 70%.
اینا میگن 70، ما میگیم 70. آره. خب شما الان ناراحتی که صدا و سیما 70% مخاطب
آره
داره؟
آره خیلی هم ناراحتم.
خب چیکار کنیم الان شما از این ناراحتی در بیای بریم سراغ برنامه؟
مثل صدا و سیما بالای 70% مخاطب بیار واسه من. آها. خوشحال میشم واسه
شما آقا جلال. اگه اینجوری بهش نگاه کنید که الان 100% کسایی که دارن صدای ما رو میشنون مخاطب کافه فردان، اینجوری نگاه کن بهش.
راست میگی، یا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. یعنی با این نگاه ما هم 100% مخاطب داریم.
هر کی به ما گوش میده مخاطب ماست.
واقعا های تو باز منو از جهل و نادانی در آوردی. واقعا طبیعی هم هستی. بله. ما به این باحالی و خوشحالی و زیبایی و جذابی چرا نباید 100% مخاطب داشته باشیم؟
باشه آقا، حالا تو خوبی، یعنی تو خوبی، فقط تو
باش.
فدات بشم الهی الهی الهی، واسه تو دنیا تو تنها تکیه گاهی، امیدی پناه. چاره بودم گنج خوشبختی رو
بشناسه دنیای شور و نشاد و بشناسه اومدی زیر سایه تو من چشمه آب حیات و بشناسه چشمه آب حیات و بشناسه
چقدر خوبیم ما پر
بله. دوستان حتما میدونید که نبرد دون کیشوتوار جمهوری اسلامی با دنیای غرب فقط منحصر به قدرت نظامی و حتی مسئله اقتصاد و سیاست و دین نمیشه. این مسئله حتی به بحث زبان هم برمیگرده.
اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمیکنن؟ چه اصراری؟ این میراث دوران طاغوته.
بله، نتیجه این عداوت عجیب با مهمترین زبان دنیای امروز هم باعث شده که مثلا وزیر سابق امور خارجه نظام میره خارجه انگلیسی حرف بزنه، نتیجهش میشه این.
Is it main key to the restoration of security to the region?
بله.
Is the key. یا مثلا بانوی اول سابق نظام هم یه همچین سوابقی درخشانی رو توی این مسئله پیدا میکنه.
Before of all, excuse me for limited in speaking English.
آخه جمیل خانوم و خدا بودن excuse me to English. چقدر جاشون خالیه این روزایشون تو خبرها. میگم مهدی کاش ایشونو به عنوان بانوی اول نظام حفظ میکردن تو این دولت.
ببین بانوی اول قاعدتا باید زن رئیس جمهوری باشه.
خب پزشکیان که زن نداره، جمیل خانوم هم که الان شوهر نداره، من میگم برای ثوابش هم که شده این دو عزیز حداقل یه قهوه‌ای با هم بخورن. شاید شو
مگه اینجا بنگاه شادمانیه؟
راست میگی، اصلا به ما چه؟ ما از اون خانواده هاش نیستیم سرمون رو بکنیم تا کمر تو زندگی. اصلا به ما چه؟
بله آقا، بله. اگه آقا جلال بذارن داشتیم در مورد بحث سطح سواد انگلیسی مسئولین نظام حرف میزدیم، چون آقای ثابتی، امیر حسین ثابتی، نماینده سوپر انقلابی مجلس رفته بود خارج تا اجلاس بین المجالس اونجا سخنرانی کنه، ولی اتفاقایی که افتاد عجیب بود.
تا وقتی اسرائیل وجود دارد دنیا رنگ و بوی آرامش را نخواهد دید.
خب چی شد؟ ایشون داشت سخنرانی میکرد به زبان فارسی در یک مجمع خارجی، اونجا مترجم فارسی به انگلیسی نداشتن. آقای ثابتی هم که به انگلیسی به دم بخر میگه الف، ایشون حاج واج مونده که چی شد؟ و نتیجه این شد که
Do I take it that we approve the report? Thank you very much.
بزن دست خشنگرو.
اینجا چی شد؟ اون گزارش رو اپروف کردن و چکش هم زدن تموم شد. اما بنده خدا ثابتی اصلا نفهمی چی شد.
بزن من تو چیزی نشد ثابتی، کلا بیخیال شدن، یه دستم واسه زدن که پاشی بری ایران. یعنی حتی تو بگو یا یه اکسکیوزی می اینایی، یه واتس هپنینگی، یه چیزی ثابتی.
حتی میتونست جلال بده یه چیزایی رو براش بنویسه، نرو کاغذ به انگلیسی بخونه.
نه خب جوون سوپر انقلابی، اعتماد به سقفش بالاتر از این حرفاست. ولی مهدی، من یاد عمو مسعود افتادم با این ماجرا.
عمو مسعود؟ کدوم عمو مسعود؟
عمونی که تو دماوند به توریستای خارجی خدمات حمل با قاطر ارائه میکنه.
9 o'clock now, 10 o'clock, I'm waiting for you. Little bit faster, little bit quick. Boss, no too much stop, boss is coming. But too much stop, maybe buy something in the shop, this shop. It's not good for me, my business today. Okay, you come at maybe 1-2 o'clock.
باید بگیم که عمو مسعودی کلاس زبان خصوصی واسه ثابتی و وزرا و باقی مسئولین و اینا بذاره. آقا
مگه عمو مسعود وقت اضافی داره؟ دیدی که سرش چقدر شلوغ بود. من فکر کنم قاطرای عمو مسعود هم الان انگلیسیشون فول شده دیگه.
واقعا زنده باد عمو مسعود و قاطرای سخت گوش و پرتوانش.
با یه سی دی ویس خیلی جمع و جور میرسم میکنم پک و رو میگم نرازو لا این جک و جونه ورا خوبم پیدا میشه تک و تور تاسی میاد دستی جانی قرمز چرا آبینی پهاجی لیبل نداده مگه خوب همه کشو چرا نمیگیری بقیه شو
سفی بیزنس همین رویه شو دادو علفتم بالا سزی نشو خودت گفتی نزو یه جا همه کشو هرچی کشیدیم که هپی نشدی و باز بالاست موجودی موج بازی این دوج رو بین حتی لاجری شدم منشیان انقدر فلوها رو تاسه کش رو بید
برا خال تو را فاز یاکوزا ناموزه با دوستا میام کارتلی بسم ساوزا فرق داره شب و باروزا
سعود و شهرام میگه صدای یکی از این خواننده‌ها شبیه من، نمیدونم شما قضاوت کنید. خب ساعت 11:10 است، 10 دقیقه گذشت به همین سرعت. به به، خب من دیدم مهدی رفت یه چیزایی در مورد ایلان ماسک و تاکسی و بدون راننده و این چیزا، آها با فرید میخواد صحبت کنه. بریم ببینیم اونورا در مورد تکنولوژی و این چیزای با کلاسی میخوان حرف بزنن، ببینیم چی میخوان بگن.
خب اینم از میز تکنولوژی. فرید سلام، خوبی؟
سلامت، صدای خودم نمیشنوم.
چرا؟
بهتر شد.
کرونا گرفته بودی؟
آره، زده به گوشام.
ببین تو که اینقدر با تکنولوژی میونت خوبه،
خب
شما اطلاع نداری که یک گجتی اختراع شده بود در ایران توسط سردار سلامی، کرونا یاب مستعان.
کدوم بود اون که در قابلمه بود؟
بله. شما اگه از اون استفاده میکرد جدی میگرفتی،
آره،
کار
به اینجا نمیکشید.
بله.
به جای بعدی هم نکشید دیگه، یه دو روز خوابیدیم تو خونه خوب شد.
خب ببین
چیو؟
اینجا تو کافه ما داریم فکر میکنیم که ربات بیاریم بذاریم.
آره ببین الان که یه سری ربات هست.
بله.
بیرون احتمالا رفتی دیدی دیگه، یه سری ربات هن که کار خاصی نمیکنن، یه سری میز متحرکن که میاد مثلا میگه بله که بیا این بشقاب تو من آوردم بگیر، بشقاب تو بذار و فقط بلده که بیاد سر میز مورد نظر و برگرده بره آشپزخونه.
ولی الان نوشیدنی درست میکنن، کوکتل درست میکنن.
بله، رباتایی هست که خیلی کارایی میکنن عجیب غریب. قدیما که دارم میگم، مثلا 2-3 سال پیش 4 سال پیش حتی بارهایی درست شده بود که ربات بودن بارتندراشون، یعنی کسایی که نوشیدنی درست میکردن یه سری بازوهای رباتیک بودن که از این کارا میکردن. و
آره، این چیزی هم که الان آقا ایلان ماسک ردیف کرده انگار
اون دیگه اصلا مرحله بعده.
چیکار میکنه؟
این ربات‌ها ربات‌های انسان نماان که شبیه آدم راه میرن، شبیه آدم میان فلان اینا. خود آقای ماسک هم میگه که از اینا میتونه به عنوان دستیار تو خونه استفاده کنی، میخوای سگ تو ببره بیرون، میخوای یه چایی درست کنه، میخوای یه کاری بکنه، یا مثلا مواظب بچه‌ها باشه، باش بازی بکنه دیگه.
در این حد؟
آره دیگه، وقتی مجهز به هوش مصنوعی دیگه میتونه دیگه، چرا نتونه. آره.
بعدن اینطوری میشه، همه الان هم هست اینطوری.
حالا یه کم چیزه این موضوع، اصلا این ایونتی که گذاشته بودن که معرفی کنه محصولاشو، اصلا نمیخواست اینو پوزشو بده. در حقیقت دوتا ماشین معرفی کرد، ماشینای تسلا هم که دیدی همشون کاملا برقی و اینا، شبیه اون سایبر تراکی که قبلا معرفی کرده بود، الان سایبر کپ که میشه یه تاکسی و مثلا روبوت تاکسی بهش میگن.
قبلش هم بود این روبوت تاکسی ها، یعنی همین تسلا های معمولی بود.
آره،
که راننده
که
نداشت.
راننده نداشت، آفرین. و روبو ون، یه ون بزرگ که 20 نفر آدم توش جا میشن، که میگه که خب هزینه‌اش پایین و راحت‌تر میتونه بره و راننده نداره و اینجور قصه ها.
20 نفر یکی بشینه پشت رول دیگه، چه فایده؟ یکی گواهینامه نداره تو اون 20 نفر.
حالا خوبه که بینم اشاره بکنیم، خود آقای ماسک میگه که هوش مصنوعی چون حواسش پرت نمیشه راننده مطمئن تریه، یعنی نمیره یهو ببینه کی بهش مسیج زده کی نزده، وقتی داره رانندگی میگه فقط رانندگی میکنه. حالا اینکه سنسوراش ممکنه بخار بگیره و نبینه و اینا،
یه چیز دیگر هم به لحاظ امنیتی میگفتن، یعنی یک خطری که داره ممکنه که هک بشه این سیستم ها، بخوان آسیب بزنن
تو
به این
فیلم
بسته.
ها دیدیم دیگه. آره. مثلا یه هوی ماشین متوقف میشه. آره. روبوت ها حمله میکنن و
دره بسته میشه،
دره بسته میشه، نمیتونی بیای بیرون،
یه سیستمش رو یه انگولکی میکنن و
آره،
بیال جمعش کن.
خیلی سخت میشه.
بله. آره.
پیشنهاد نمی کنم.
من خودم هم اصلا چیز نیستم بشینی توی ماشینی که راننده نداره.
آره، ولی حالا میگه که قراره به زودی ببرنش توی چیز تگزاس و کالیفرنیا، شروع کنن اینا رو استفاده کنن، این روبوت تاکسی ها رو ببینیم که چطوری کار میکنن. سال 2027 هم که اون تولید سایبر کپ قراره جدی جدی اتفاق بیفته و هزینه هاشون هم کمه به نسبت مثلا ما انتظار داریم ماشینا گرون باشن، ولی میگفت که دیگه بین 20 تا 30 هزار دلار می‌خوایم سر تاش هم بیاریم.
واقعا تسلا ها الان قیمتش رو مقایسه می‌کنیم با یه سری دیگه ماشین ها، به خصوص ماشین هیبریدی یا کاملا الکتریکی، اصلا چیز نیستن.
آره قیمت های مقرون به صرفه. توش هم هیچی نداره دیدی که.
هیچی.
یه صندلی و یه اسکرین و یه فرمون.
دقیقا.
آره. باز خوبه اون پداله رو گذاشته گاز و ترمزی داره.
خیلی بورینگه. آره. توش رو نگاه میکنی میشینی و من یه مشکلی که داشتم، یکی دو بار من اینجا سوار اوبر شدم، تسلا بود. و اعصابم اون اسکرین خورد کردن، قبل
بزرگ بود.
آره.
دیگه الان مد شده، همه ماشینا هم دارن اسکریناشونو بزرگ میکنن، ولی خب بقیه دکمه هاشون و چیزاشون هست. تسلا واقعا
بله بله.
دیگه هیچ
چیز دیگه نیست.
جا گذاشته خودت به سلیقه خودت یه گلدون بذاری.
آره. اسپورتش کنی قشنگ.
حالا یک قصه ای هم داشت این ربات ها، یه سری آدما که اونجا بودن میگفتن این داره بازی در میاره، این رباتایی که اومد آخر اون ایونت ویدیوشو پخش کرد و اومدن اونجا حالا یه کاری میکردن پشت بار بودن، میگفت اینا کاملا چیز نبودن، هوش مصنوعی نبودن و داشتن از انسانهای دیگه تو کنترل روم داشتن اینا رو راهنمایی میکردن که چی کار بکنه و اینا. البته خودش هم نگفته بود که 100% این خودکاره و حالا هوش مصنوعیه، ولی اصولا چون چیزای آیندهی دوست داره و خیلی فیوچرستیک نگاه میکنه به داستان، من فکر میکنم که این هدفش اینه که همچین محصولی رو بده و محصولش هم ارزونه، بین 20 تا 30 هزار تاست. واقعا من برای تو خونه میگیرم اگه باشه، حداقل آشغالا رو بذار دم در، ظرفا رو بشوره، آره. کاری بکنه.
خیلی خوب.
بله.
موشکرم ولش کن دیگه، بذار بعدا.
ببین موشکرم خیلی قشنگ بود.
یه کوتاه بگو بریم. مشتری وایساده الان پای میز وایسادن.
ببین این موشک ندیدیم دیگه، موشک 120 متری پرت کنی بره فضا، بعد اون تیکه 70 متریش جدا شه، اون قسمتش که بعد برگرده بیاد بدنش، اصولا میافتن یه جایی توی اقیانوس و اینا، بعد برن پیداش کنن، جمعش کنن. این صاف یعنی با فتوشاپ هم می‌خواستی درگش کنی بذاری اونجا، با این دقت نمی‌شد.
یعنی انگار یه فیلمو برگردوندی.
دقیقاً.
ریورسش کردی.
آره.
زدی
عجیب غریب.
بله. ببین داره کار به کجاها میکنه.
آره یه رباتی بگیر حداقل به ما قهوه‌مون رو سر فرصت.
سر فرصت الان میگم بچه‌ها برات یه قهوه درجه 1 بیارن.
خوبا سپاسگزارم.
قربون دست، مرسی ازت، خدا به خودت باد.
زنده باد.
این موشکه گفتن اومد سر جای خودش، ولی همینجوری هم داره میریزه یه چیزایی ازش، و جلال انگار رفت اونورا جمع کنه ببینه چی به چیه.
داره میریزه، داره میریزه، داره موش داره ملک میریزه، باش داره شما نمک میریزه، داره میریزه، داره میریزه.
چی داره میریزه دوستان؟ تصاویر معظم رهبری داره میریزه، چون نماینده ملایر در مجلس برگشته گفته عده زیادی در خود آمریکا علیه استکبار جهانی دست به تظاهرات میزنند و تصاویر مقام معظم رهبری را از ساختمانهای این کشور آویزان میکنند. بابا خیلی غم انگیزه که این تصویر، به حمدالله ما ایرانی ها، حتی من قول میدم خود این آقای نماینده ملایر، هممون یه ممل آمریکایی درون داریم دیگه.
سلام مستر کریم گل، هاو آر یو، چطوره؟ اوکیه. صد دفعه گفتم بابا واسه من فرنگی مرنگی بلغور نکن.
حالا مستر کریم فلاور، ممل دیگه تو آمریکا، پاسپورتو که بگیرم فقط باز بیای فرودگاه هندت تکون بدی.
دست بردار مملی.
جیون تو هم مستر کریم فلاور، عکسایی رو که دم پمپ بنزین تو هالیوود با بلنکاستر یولبرنر میندازم اونا رو میشناسی که، واسه میفرستم به در دیوار دکونت بزنی که حسب سکه میشه.
جونم براتون بگه کافه فردایی فلاور، که تصور کنید مثلا یه ایرانی توی لاتاری گرین کارت آمریکا برنده بشه و پاشه بره ینگ دنیا به امید اینکه حداقل دیگه صبح که میشه بره تو خیابونا دنبال کار زندگیش، دیگه از این تصاویر مخوفی که نظام به در و دیوار میزنه نبینه. بعد
تو آمریکا هم بره ببین از ساختمونا و در و دیوار عکس معظم رهبری اینا آویزونه. واقعا دیگه باید به کجا گریخ؟ بابا یه راه فراری برای مردم بذارید عزیزان، دیگه اون برای دنیا رو بذارید مردم برن چشاشون رو بشورن این چیزایی که هر روز دارن تو ایران میبینن رو نبینن دیگه. نمیشه که اینجوری ول نمی کنن. چرا اینا یعنی همه هم ول کنن این نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی ول نمی کنه ظاهرم. بزرگوار کتابی ها یه آمریکا رو بذار واسه مردم فراری از صحنه بمونه واسه شون گذشت کن اصلا پسته بخور شما جای این همه شور انقلابی. ای بابا چی داره میریزه دوستان؟ چایی داره میریزه، اونم از چه نوعی؟ از نوع دبشش. بله همینی که این عزیزان بازنشسته میگفتن. این پرونده چای دبش دیگه فکر کنم یه دو سالی داره ازش میگذره دیگه. مردم هم که اصلا لمس شدن بهش، اصلا دیگه فراموشش کردن، دیگه عادی شده. بابا ما به چیزای سخت‌تر از اینم عادت کردیم. ولی قوه قضاییه دوستان بلکن نیست و همین چند روز پیش دادستان تهران تازه اومده گفته برای این پرونده کیفرخواست هم صادر شده. خب کیفرخواست کیفر نخواست هرچی هست مهم نیست، ولی مشکل اینه که ایشون گفته این کیفرخواست 350 جلد و 70 هزار صفحه است. بابا کلیدر محمود دولت آبادی چند دوره تاریخی مملکت رو در بر میگیره، 10 جلده. شاهنامه رو با اون عظمتش فردوسی تو 50-60 هزار بیت جمعش کرده. بیلدوران تاریخ تمدن بشری رو تو 11 جلد ردیف کرد رفته کارش. بعد شما 70 هزار صفحه در 350 جلد فقط کیفرخواست تنظیم کردید برای چای دبش؟ البته رقم پولی که گم و گور شده بود خب خیلی چیز عجیبی بود و 30,000 میلیارد تومانی که خب تو این پرونده سرش دعواست رسما بودجه یک کشوره. ولی آخه یه گزاره خیلی ساده است دیگه، دزدیده شده، خورده شده یه لیوان آبم روش. چرا اینقدر قرش میدید و فرش میدید، کشش میدید، ولش میدید، هی پیچ و تاب خوشگلش میدید؟ آخرش هم که میاد یه سرباز وظیفه رو به خاطر دزدیدن ریشتراش محکوم میکنید میره پی کارش دیگه. حداقل اینجوری در مصرف کاغذ صرفه جویی کنید. خب 70,000 صفحه کیفرخواست، چقدر گفتم، یعنی قاضی مربوطه میاد همه این 70,000 صفحه رو میخونه رأی میده. یا تو همین 70,000 صفحه رأی دادگارم زدین رفته، یه صفحهش هم رأی. مثلا خیلی عجیبن اینا به خدا. خیلی دوستان من دیگه واقعا برگی برام نمونده که بریزه، دیگه رسیده به کرک قصه من. آخه خبر اومده که حاج حمید رسایی از یک بزنهای پلاک سفید جبهه انقلاب و مقاومت و اینا شده رئیس کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی. تکرار میکنم، رسایی شده رئیس کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی مجلس. این خبر واقعا مثل اینه که مثلا من الان برم بشم ملکه زیبایی دنیا، در این حد عجیب و غریبه. اجازه بدید یه مروری داشته باشیم بر نظرات مشعشع رئیس کمیته هنر و رسانه مجلس در مورد هنرمندان.
یا کیم کارداشیان رو نمیدونم، همه اینا اومدن وحدت. شما وقتی نگاه میکنی همه کسانی که شما وقتی تو فضای مجازی اینا به فحشا مشهورن، اینا به فساد مشهورن، هنرپیشه‌های مختلفشون و اینا رو هم آوردن.
کیم گارداشیان حالا ولش، اونو میگی حالا با واکسن گارداسیل قاطی کرد یه کوگر رو اشتباه زد. ولی حاجی یعنی هر هنرمندی اومد به شما اعتراض کرد میشه مصداق فحشا و فساد؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ دست شیطون رو بستی؟ ایشون البته یه زمانی هم یه نظر خیلی پرسر و صدا داد در مورد معترضین اعتراضات زن زندگی آزادی که میتونیم بشنویمش. الان
طرف میاد این کارا رو میکنه، این دیگه حرفش از آزادی همینه. میگه آقا ما خیلی لخ باشیم، اصلا خودشون رسما میگن.
بله گفتن.
طرف میگه اصلا میگه آقا ما ناموس قبول نداریم. میگه ما اصلا این کارا رو میکنیم، بحثمون فقط حجاب سر و نمیدونم مغنه و روسری و اینجور چیزا نیست، ما اصلا دلمون میخواد یه فضایی درست بشه که زن من بتونه با مردای دیگه بره تو استخر با هم دیگه باشن. اینو دنبال اینن، اینو دنبال اینن. واقعا من اونجا گفتم این تیپ که میاد این کارا رو میکنه، این دنبال فساد و فجور، میخواد هر شب با یکی باشه.
بله، بازم معرفی میکنم دوستان، رئیس چی بود ایشون؟ رئیس کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی مجلس. میدونم زخمتون کردم از بس این سمت آقای رسایی رو تکرار کردم، ولی خب دیگه دلم پره به خدا. اما خوبه که بدونیم با کیا شدیم 80 و نمیدونم چند میلیون تو این مملکت، و تازه این دوستان الان مدیرانمون هم هستن. چی بود سمت ایشون؟ رئیس نه دیگه فوش ندید، من بیش از این کجش نمیدم، بذارید همون فقط بریزه. پس گرفتاری شدیم به خدا.
کجش میخوام میریزنم، دارم تو زده میرزه برام، میرزه برام، بازم خالی میشه، بازم میرزه برام، هرچی عواصمون میخوام میرزه الان، بازم تو تو خط میگم میرزه پرام، میرزه برام، میرزه برام، بازم خالی میشه، بازم میرزه برام.
بله
بله
آیه تاپاز، واقعا دیگه این اندوه لبنان داره فشار میاره به ما ایرانی ها.
چرا آقا جلال چی شده؟
به مثلا یادت آقامون معین میخوند یه زمانه ای که یه علقه طلایی اسم تو روش نوشتم و اینا.
بله بله بله، میخواستش که بیاد دستش کنه، بیاد تو روزگارش و ادامه ماجرا.
یا مثلا اون یکی آقامون عباس قادری میگفت که میگن طلاس، میگن بلاس.
بله بله، و البته که نتیجه گیری میکرد که طرف پر از ناز و ادا.
بله، یه طلایی هم بود که از دست رفته بود و هنوز هم همه ما خدایش ناراحتیم به خاطر از دست رفتن.
طلا مال نقی بود، تو مشش بود.
آخه
آقا جلال میشه بگین که چی شده؟
من چی بگم آخه؟ بذار اونایی که خودشون دنبال طلاهای مردمن توضیح بدن.
عدد 2 خیلی خاص و ویژه مخصوص ما خانم ها هستش. با ارسال عدد 2 به 3222 اگر تمایل دارید هدیه طلایی رو، حالا این در واقع هدیه و این طلا میتونه یک سرمایه باشه تو زندگی شما، یک خاطره باشه. بعضی ها میگن ارث فامیلی و خانوادگیمون هست، اما الان بنا به تکلیف احساس میکنیم که در راه مقاومت باید این هدیه رو بگذاریم و تقدیم کنیم.
یعنی این که الان مردم برن عدد 2 رو به اون یکی عدد بفرستن، طلاهاشون میرسه به غزه و لبنان.
آره واقعا کشور در زمینه جمع‌آوری پول و پله مردم پیشرفت کرده. قدیما یه صدقه میخواستی بدی کلی بعد میرفتی تا سر کوچه یه دونه از این گدا آهنی ها پیدا کنی،
همون صندوق صدقات.
آره،
دیگه
آره بله همون.
بله بله.
اصلا الان به یه جایی رسیدیم که عدد 2 رو قدرتی خدا میفرستی به نمیدونم چی چی، به ازد خدا طلاهات ناپدید میشه میره لبنان.
واقعا آقا جلال اندوه لبنان دیگه داره کارش به جاهای باریک میکشه.
حالا من میگم سوال برام، کسی طلا ملا نداشت ولی خواست در رفع اندوه لبنان مشارکت کنه، باید عدد 2 رو به کجای چی بفرسته؟
میخوای که بگیم بفرستم واسه ما عدد 2 رو؟
یعنی چی طلاها رو بفرستن لبنان، بعد پتو پلنگیا و ساعت دیواریا و نمیدونم میوه خوری پلاستیکی ها رو بفرستم عثمان؟
ببین اینا که گفتی بیشتر شبیه این کادوهاست که تو پاتختی ها میارن.
حالا من میگم الان ملینا میاد راه ارتباطی رو بعد اینکه این حرف تموم شد، حرفای ما تموم شد، مشخص کنه و اینا، تکلیف رو مشخص کنه که عدد 2 رو به کجا بفرستیم. بعدش هم ما که دنبال مال دنیا نیستیم.
بله.
اصلا بذار یه چک کنم آید آباس، شما دنبال مال دنیا هستی؟
من نه آقا، اصلا مال دنیا چرکی کف دست به هیچ کی وفا نکرده.
خب بذار من از نفر بعدی به کاندیدای بعدی بپرسم. آشهرام شما چی؟ مال دنیا چرک دیگه.
ای بابا من که اصلا حرف مال دنیا میشه حالت سکته بهم دست میده، حرفش هم نزن جناب.
بله.
اجازه بدین. خانم ملینا شما چی؟ شما چی میخوای؟
والا من از این دنیا چی میخوام؟ دو تا صندلی چوبی
که منو تو رو بشونه برای گفتن خوبی. ببین چقدر ما بچهای قانعی هستیم. من شخصا از عزیزان میخوام که عدد 2 رو هم نمیخواد به جای بفرستی. یه جعبه شیرینی چیه؟ یه جعبه شیرینی کار ما رو راه میندازه به خودم.
جلو زشت قرار نیست اینجا ما از مردم چیزی بگیریم.
آقا یه جعبه نونخامه ای که این حرفا رو نداره مهدی.
نونخامه ای ندیگه، حالا ناپلئونی باشه یه چیزی.
جان ملینا داره میگه وگن هم باشه شیرینیه بهتره. خب باشه حالا
چیز شد دیگه، داره این سفارش هامون زیاد میشه. عزیزان کافه فردایی حواستون باشه، این روزا عدد 2 رو خیلی راحت و بدون چک کردن واسه جای نفرستید.
آره بابا، یهو میان طلاهاتونو میبرن میبرن. اینا هم اینجوری ان که اول میبرن بعد تو توضیح میدن که اگه عدد 2 رو بفرستین و اینا. بابا میذاشتین جعبه شیرینیه رو زندهش میکردیم.
نه آقا ما خودمون اینجا کافه داریم شیرینی میدیم دست مردم.
ای بابا نمیذاری دیگه.
عشق من تلا چه قشنگ سری تو سرا خوب میدی قلبمو جلا تو که کشی ما رو آره والا کم بیا ادا بریم با هم یه جا و صفا هرچی دلت تو ازم بخواه بمون پیشم حالا یالا یالا همینو میخواستیم حالا ضربان قلب رفت والا ستاره میشی تو شبا میزنی یه چشمک برا همینو میخواستیم حالا ضربان قلب رفت والا ستاره میشی تو شبا میزنی یه چشمک برا.
خب عزیزان، برای ارسال شماره 2 به شناسه خودتون @cafe_فردا در تلگرام میتونین صوت و متن بفرستین و همونجوری که میدونین عدد 2 برای ما خانوما بسیار خاصه، لطفاً این عدد رو هرچه سریعتر بفرستین که تعلاها برسه. بله، یا اینکه میتونید با شماره تلفن 00420-6066-99-308 تماس بگیرید، یا اینکه به کانال تلگرامی خودتون کانال کافه فردا به نشانی کافه فردا که اون آخرش دوتا آ داره مراجعه کنید و اونجا برای ما پیغام صوتی بذارید. عدد 2 رو هم میتونین صوتی بگین. عدد 2 هستم، ارسال میشه به کافه فردا. ایمیل برنامه ما رو هم که دارین kafefarda@radiofarda.com. تکرار برنامه روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران، روزهای شنبه ساعت 1:30 بامداد و روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران. بله، خب الان مهدی که رفت، جلالم که رفت، شهرامم که رفت، اینجام هیچ طلایی نیست، ولی شما عدد 2 رو بفرستید. آها مهدی اونجاست، اونها رفته پیش شهریار سیامی از پادکست های رادیو فردا برامو میگه.
خب نشستم سر میز پادکست، شهریار سیامی هم اینجاست، ببینیم دنیا دست کیه و پادکست های رادیو فردا اپیزود های تازه چه خبر بوده. آقا شهریار سلام.
سلام عرض کردیم. آقا مهدی یک چیزی به ما بدین،
خودت چایی ریختی آوردی نشستی؟
خب ریزی این چایی ما رفتیم از یه جا دیگه، اون یکی کافتریایی گرفتیم،
میری از بیرون میگیری میای میشینی اینجا،
زشته. آخه شما هیچ
کار شما زشته. آقا شهریار
گفتی عرق عرق، ما رو همون فکر چه خبر اینجا. آخه این چه وضعی عرق عرق
چه خبر پادکست ها؟
بله پادکست ها
خب عرق که میگه منظورش عرق جات سنتیه.
بله دقیقاً،
اون یکی عرقا رو
بعد سنتی منظور اون نیست، اون سنتی کاریم سنتی. عرض کنم خدمت شما که میدونیم که این روزها بحث ایران اسرائیل داغ دیگه،
بله دیگه داره میسوزه از داغی تر گرفته.
آره داره میسوزه. حالا ما توی پادکست گنجنامه هستی پوتفروش یک موضوع جالبی داره به نام اهورامزدا یهوه رو مهربان کرد. یهوه بله بسم الله، دقیقاً خدای یهودیان، اهورامزدا خدای زرتشتیان. بعد این پادکست بررسی میکنه با خانم دکتر تامارا یعنی دین صحبت میکنه که ایران شناسه.
کجا هستن ایشون؟
ایشون در اسرائیل، خوش بله. اسرائیلیه، فارسیش از من تو یکم بهتره.
بله
عرض کنم با ایشون صحبت میکنه راجع به همین که دین یهودی چه شباهت ها و چه تاثیرپذیری از زرتشتی داشته و جالبه که
از زرتشتی داشته.
بله از دین زرت، از ایرانیان
باستان. چون این... بعدن هم میگن که اسلام بسیار تاثیر
بله.
پذیرفته از یهودیت.
خیلی جالبه، خیلی جالبه. یه دایره است دیگه بین یهودی ها و ایرانی ها، البته خب عرب هم هست ولی ایرانی ها خیلی بیشتر و یه زمانی بیشتر از این که با هم موشک پرت کنن و هم این چیزها رو میدادن، فرشته و
دین قرض میدادن
دین قرض میدادن و خیلی به اصطلاح بگیر و ببندهای فرنگی بوده نه موشکی.
بله بریم بشنویم بخشی از گنجنامه رو.
نه تنها خدا و شیطان بلکه فرشته ها و دیوها هم در دین یهودیت یک وام ایرانیه. در ادبیات معبد اول واژه ملعخ هست اما به معنای فرستاده یعنی پیک. در ادبیات معبد دوم به معنای فرشته هست.
ملخ که تمر اینجا میگه در حقیقت همون ملک عربیه به معنای فرشته،
که البته به فارسی هم فرشته با فرستاده همریشه است. دیو در کتاب مقدس وجود نداره اما در ادبیات بعد از کتاب مقدس ذکر میشه و در قبالا عرفان یهودی که پر از تفکر زرتشتیه دیو هست.
خب اینم از این. حالا آقا شهریار راه دور نریم.
بله
بله شما اون بره کافر نها کن کی نشسته.
بله اون بره کافه کی نشسته. بله آقا جلال.
آقا جلال. شوخی با تاری.
شوخی با تاری.
با کی شوخی کرده این دفعه
آقا جلال؟ که عادت دارن با دیکتاتورها شوخی کنن.
بله.
ببین یک باور عمومی رایجه که میگن خب پزشکا خیلی تحصیل کردن، خب بیشتر عمرشون رو توی دانشگاه اینا میگذرونن، طبیعتا خیلی تحصیل کردن، با فرهنگن اینا، و به نظر میرسه پزشکا نمیتونن دیکتاتور بشن، نمیتونن اینجور آدمو بشن. البته امیدوارم
در
برای
تاریخ یه دونه داشتیم پزشک احمدی یا آمپول میزده خلاص میکرده،
اون مثل این که پزشک واقعی نبوده. مثل این که حالا اینا دقیق من نمیتونم بگم، ولی خب آره از این مورد آلمان ها نازی ها خیلی پزشک این نقص بسیار داره. ولی یه مورد در مورد دیکتاتورها، یک دیکتاتور کشور هایتی اومده بررسی کرده جلال به نام آقای فرانسوا دوالیه.
بله.
این آقای دوالیه یه پزشکی بوده که هم خیلی خرافاتی بوده هم خیلی دیکتاتور بدی بوده، بیرحمی
تخصص هم داشتن، یعنی که پزشک عمومی بودن؟
نه تخصص قلب و جراح اینا نداشتن، فامیلشون هم رفتی پزشک اینا نداشته، ولی دیکتاتور بوده.
خب یه بخشی از شوخی با تاریخ هم بشنویم و برگرد.
میگن اون دوره مردم به دوالیه لقب پاپادوک داده بودن، یعنی یه چیزی تو مایه‌ای همین بابادوکی خودمون، و چون به هر حال ایشون خودش هم ریشه در این مردم و اعتقادات خرافیشون داشته، مزه این همه ستایش و شاید یه جورایی بشه گفت پرستشی که اون مردم بیچاره نسبت بهش نشون میدادن میره زیر زبونش یا زیر دندونش، کجا میره معمولا، و به هر شکلی که بوده به این اعتقادات خرافی اونا دامن میزده ایشون. اتفاقا روانشناسای مدرن دوستان میگن که یکی از شغلایی که به آدما میتونه احساس خدایگونه بده همین پزشکیه، چون خب وقتی که مردم مریض میشن خودشون و بستگانشون در بدترین وضعیت جسمی و روحی قرار میگیرن طبیعتا، و اینجاست که پزشک به دادشون میرسه و نقش نجات دهنده رو ایفا میکنه.
خب اینم از این.
در پادکست جهان با نادر، نادر سلطانپور یه قسمتی در انتهای پادکست داره خیلی جالبه، اومده میگه که در
انتهای همه اپیزود ها یا این اپیزود؟
این اپیزود، این اشتباه گفتم. بله. این خب اشتباه، ما خیلی استفاده میکنیم پادکست به جای اپیزود یا قسمت. بله. استفاده میکنیم، منظور قسمته. در این قسمت انتهاش اومده گفته که یه آسایشگاهی هست در بریتانیا به نام ماری کوری، که این آسایشگاه میاد بیمارانی که روزهای آخر عمرشونه میرن اونجا و بستری میشن و یه جوری اینها رو پرستاری میکنن که با آسایش و آرامش
فراغ بال برن.
حالا آقا مهدی اگر بپرسن آخرین موسیقی که میخوای بشنی، فرض کن بعد از اون دیگه توانایی شنیدن و اینا نداری و داری از این دنیا میری، میخوای گوش کنی چیه؟ اینو اومدن از بیمارانی که قبل از اینکه فوت کنن و پرستاره همونجا پرسیدن و 5 تا از موسیقی برتر رو انتخاب کردن. خیلی جالبه، من 5 به شما میگم، بقیه رو خب برید گوش کنید تو همون پادکست در همون اپیزود. 5 موسیقی که خانم سیندی لوپل خونده که اسمش هست دخترها فقط میخوان از زندگی لذت ببرن. آقا مهدی پسرها هم فکر میکنن از زندگی لذت میبرن،
یعنی لذت نمیبرن.
حالا به هر حالیه،
بله دیگه بس پیچیده شدش، بریم ببینیم که دخترها چجوری از زندگی لذت میبرم، و برای همه تون آرزوی سلامتی میکنیم. 120 سال زنده باشین، فکر نکنین راجع به اینجور چیزه.
بله
بله.
مهدی میگم
بله.
این قضیه یحیی سنوار که اسرائیل زد تمومه. بله. دیگه ایشالله
چی تمومه؟ جنگ؟
آره دیگه بابا تموم شه، خسته شدیم همش جنگ جنگ.
ببین کاش دست من بود، همین الان آتش بس اعلام میکردم، میگفتم که با هم دوست باشین دعوا نکنید.
ای بابا کاش کاش. ولی مهدی اون قضیه پیجر ها مشخص نشد بالاخره چی شد، ولی مشخص ها هنوز دارن پیجر میشن.
جلال چی میگه یه جوری حرف بزن بفهمی؟
ببین خب آخه هر روز تو صدا و سیما ابعاد جدیدی از این داستان پیجر ها داره میاد دیگه، آدم گیج میشه.
خب سفارش دادن به یک شرکت ایرانی، هم سفارش دادن که آقا ما که حزب الله نمیتونه بره تا بره خرید کنه، همه شک میکنه شما به اون شرکت برید. اون شرکت هم رفته بود با یک برند معروف مثلا تایوانی که قبلا پیجر تولید میکرد که آقا ما 3-4000 تا 5000 تا پیجر میخوایم. خب این پیجرها تهیه شد دادن به این شرکت ایرانی، این شرکت ایرانی هم دختر حزب الله بود.
بله دوستان، صدای آقای مسعود اسداللهی بود که قبلا از فرماندهان سپاه قدس بودن.
بله دیگه وقتی فرمانده سابق سپاه قدس یه چیزی رو میگه اونم تو صدا و سیما، آیا در این نشانه هایی نیست؟
حتما هست، و یعنی که خود صدا و سیما بعدن سر این قضیه رو تکذیب نمیکرد.
ساعتی قبل یکی از کارشناسان در برنامه اینک مقاومت شبکه خبر اظهاراتی رو درباره حادثه انفجار پیجرها در لبنان داشتند که بر اساس پیگیری های صورت گرفته این اظهارات قابل تایید نیست و پیشتر هم حزب الله لبنان این موضوع رو رد کرده.
بله از برنامه اینک کافه فردا در خدمتتون هستیم.
بله.
یعنی حزب الله می‌خواسته بره پیجر بخره، بعد دیده نمیشه خودش بره بخره، از یه شرکت ایرانی استفاده کرده.
ظاهرا که اینجوریه، چون به هر حال یه زمانی هر شرکتی تو دنیا می‌فهمید اونور معاملش حزب الله سری جا می‌زد دیگه.
بله یه زمانی رو واقعا خوب اومدی، الان هم خب به اینجا رسیدیم که شرکت‌های خارجی وقتی می‌فهمن طرف معاملشون یه شرکت ایرانیه، سری به حالت دفاعی در میان و فرار رو برقرار ترجیح میدن.
عجب. البته خب سالها قبل بر بچه‌های سریال شب‌های برره هم یک همچین چیزی رو پیشبینی کرده بودن.
هایید زنگ بزنه. قربان گوشی رو بر ندارید، ممکنه پر باشه.
شما دیوونه ها منو مسخره کردین؟ تلفن رو برداشتین آوردین جلوی من میگین بر نداره ممکنه پر باشه؟ بذار ببینم.
واقعا دیگه سخت شده جواب دادم. بله. به تلفن و پیجر. خودت تو هم میتی هر موقع به من زنگ میزنی من منفجر میشم.
چی شد یعنی چی؟
منظورم اینه که از انفجار و محبت و عشق و عاطفه و اینا در من راه میره.
خب پس بیشتر زنگ بزنم بیشتر منفجر شم.
اصلا میخوام اسم تو انفجار سیف کنم تو گوشی که تو زنگ میزنی بگم ای انفجار انفجار
انفجار انفجار جنگ جنگ چای سیای مازنون چشم شنگم انفجار انفجار زلزل بارم حسیمی قلب دل نین تیجارم انفجار انفجار جنگ جنگم چای سیای مازنون چشم شنگم انفجار انفجار زلزل بارم حسیمی قلب دل نین تیجارم حسیمی قلب دل نین تیجارم.
خب جلال
جان
دیدی دیدی رو گرفتن؟
دیدی رو دیدی رو گرفتن؟
نه واقعا دیدی دیدی رو گرفتن؟
دیدی رو یه دیدی هم ما بچگی همون داشتیم فیلم
اون دیدی نه
دیدی هالر موردن و اینا. آره این یه دیدی دیگه است که دیدی گرفتنش،
باید ببینی که چه کارا کرده که بریم ببینیم.
ملینا دیدی؟
ملینا
دیدی؟
رفتش ببینه.
ملینا رفت که دیدی. دیدی رو
دیدی. دیدی رو
دیدی.
دیدی دیدی دیدی.
بریم ببینیم.
خوش اومدید به میز مجله. این هفته رفتم سراغ مجلات معروفی مثل رولینگ استون، بیل بورد، فوربس و همینطور سایت‌های خبری مثل TMZ، پیچ‌فورک، گاردین، BBC و کلی وبلاگ و منابع دیگه. میدونی چرا؟ چون اخیراً در دنیای موسیقی رپ جنجال بزرگی به پا شده، اونم به خاطر شان کامز، یکی از چهره‌های معروف موسیقی و فرهنگ عامه. ایشون البته به دیدی هم معروفه. این رپر آمریکایی الان چند ماهی هست که تو زندانه و تا اواسط بهار سال دیگه هم همونجا خواهد مون تا تکلیفش مشخص بشه. در کنار اتهامات جدی که بهش وارد شده، شایعه ها و ماجراهای عجیبی هم درباره سلبریتی های دیگه مثل جاستین بیبر، بیانسه و جیزی به گوش میرسه که در این میونه نقش دیدی رو به طور خاصی پررنگ کردن. در واقع دیدی نه تنها با حواشی خودش بلکه با یه سری از مهمونی‌های خاص و جنجالی هم شناخته میشه که به اسم پارتی سفید معروفه و خیلی از سلبریتی‌ها هم ازشون خبر داشتن و تو شرکت می‌کردن. شان کامز اخیراً با اتهام‌های جدی درباره آزار جنسی و رفتارهای غیرقابل قبول مواجه شده. کسی که روزگاری به عنوان یه نابغه موسیقی و کارآفرین در صنعت سرگرمی شناخته می‌شد. اما حالا جور دیگه‌ای در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته و پرونده‌اش با واکنش‌های مختلفی از سوی هنرمندان و سلبریتی‌ها روبرو شده. این ماجرا نه تنها روی زندگی شخصیش تأثیر گذاشته، بلکه روند کلی پرونده‌اش بحث‌های مهمی رو هم درباره فرهنگ سمی موجود در صنعت موسیقی و نحوه برخورد بازارهای جنسی به وجود آورده. شان کامز سال 1969 تو نیویورک به دنیا اومد و خیلی زود به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های صنعت موسیقی تبدیل شد. شان با راه‌اندازی شرکت‌های تولید موسیقی مثل Bad Boy Records و همکاری با هنرمندای معروفی مثل ماری جی بلایج و کاردی بی تأثیر زیادی روی موسیقی هیپ هاپ و آرنبی گذاشت. ولی با وجود تمام موفقیتاش، شایعات و اتهامای زیادی درباره رفتارهای نامناسبش توی این سالها مطرح شده بود. ماجرای اتهامات علیه دیدی با شکایت خانم کاساندرا ونتورا، همکار و پارتنر سابقش شروع شد. کاساندرا میگه که وقتی داشتن روی یه پروژه موسیقی کار میکردن، دیدی بهش آزار جنسی رسونده و رفتارهای غیرحرفه‌ای از خودش نشون داده. البته ایشون مدعیه که حتی در زمانی که با دیدی پارتنر هم بودن، از نظر فیزیکی و جنسی بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته. این ادعا خیلی زود تبدیل به یه موضوع داغ تو رسانه‌ها شد و بعدش چندین زن دیگه هم به همین اتهامات علیه دیدی پیوستن. این اتفاق توی یه دوره حساس برای صنعت سرگرمی و موسیقی افتاد. بعد از جنبش میتو یا همون جنبش من هم، خیلی از قربانی‌های آزار جنسی این شجاعت رو پیدا کردن تا با صدای بلند در مورد این مسئله حرف بزنن. این ماجرا تأثیر زیادی روی تصویر عمومی دیدی گذاشت و اون رو تو موقعیت خیلی سختی قرار داد. تو این ماجرا جاستین بیبر، یکی دیگه از خواننده‌های معروف آمریکایی، هم جزو کساییه که گفته میشه از جنجال‌های مربوط به دیدی تأثیر گرفته. شایعاتی پخش شده که میگن جاستین یکی از قربانی‌های رفتارهای دیدی بوده. این حرفا بیشتر به ارتباط جاستین با فرهنگ و مهمونی‌های معروف دیدی برمیگرده، مخصوصاً مهمونی‌های موسوم به پارتی سفید که خیلی سر و صدا کرده بودن. این مهمونی‌ها حسابی لوکس و پر زرق و برق بودن و کلی سلبریتی هم تو شرکت می‌کردن. تو عکسایی که از این پارتی‌ها پخش شده، همه لباس سفید پوشیدن و کل فضا هم با میز و صندلی‌های سفید دکور شده بود. این پارتی‌ها یا همون مهمونی‌ها که نشونه زندگی تجملاتی دیدی بودن، انگار یه جورایی زمینه رو برای بعضی رفتارهای نادرست و حتی آزار و اذیت فراهم می‌کردن. حالا جاستین بیبر که خودش قبلا با کلی چالش تو زندگی شخصیش دست و پنجه نرم کرده، به طور غیر مستقیم پاش به این بحثا کشیده شده و رسانه‌ها هم ولکنش نیستن. بعد از این اتهامات خیلی از سلبریتی‌ها اومدن و از قربانی‌ها حمایت کردن و خواستار تغییر تو رفتارها و سیاست‌های صنعت موسیقی شدن. بیانسه و جیزی به عنوان دو تا از هنرمندای تاثیرگذار بیانیه‌هایی دادن که نشون میداد اونا تصمیم گرفتن در کنار قربانیای آزارای جنسی بیستن. از طرف دیگه شایعاتی هم پخش شده مبنی بر اینکه بیانسه و جیزی از کارهای غیرقانونی یا غیر اخلاقی دیدی خبر داشتن و تو مهمونیای جنجالی دیدی شرکت می‌کردن، همون پارتی‌های سفید. اما تا الان هیچ مدرک رسمی و محکمی نیست که نشون بده این دو نفر از این ماجراها آگاه بودن. گفته میشه معمولاً سلبریتی‌ها به دلایل مختلفی تو اینجور اجتماعات و پارتی‌ها شرکت می‌کنن، مثل ارتباطات کاری یا شبکه‌سازی. مجله معتبر خبری رولینگ استون و وبسایت TMZ هم اشاره کردن که کلی سلبریتی تو این پارتی‌های سفید دیدی شرکت داشتن. از اون طرف هم بعضی از همکارای دیدی شروع کردن به گفتن تجربه‌های خودشون از کار کردن با اون. اونا علناً گفتن که دیدی بارها از قدرتش برای تحت فشار گذاشتن زنا استفاده می‌کرده و اگه کسی انتقادی می‌کرد با خشونت جواب می‌داده. این حرفا حسابی به شهرت دیدی ضربه زد و باعث شد پروژه‌های آینده‌اش هم تحت تأثیر قرار بگیرن. این جنجال فقط زندگی شخصی دیدی رو تحت تأثیر قرار نداده، بلکه بحث‌های بزرگتری رو توی جامعه راه انداخته. از یه طرف خیلی از قربانی‌های آزار جنسی و خشونت صدای اعتراضشون بلند شده و خواستار تغییرات جدی تو صنعت موسیقی و برخورداری قربانیان از حمایت‌های قانونی قوی‌تر شدند. زندگی شخصی شان کامز حسابی به هم ریخته. اون که قبلا تو دنیای سرگرمی به عنوان یه چهره موفق و پرطرفدار شناخته میشد، حالا با شرایط سخت دست و پنجه نرم میکنه. خبر جداییش از پارتنرش یانگ میامی ضربه سنگینی به دیدی زد و روابط شخصیش رو کلی تضعیف کرده. از اون طرف اون مجبور شده بعضی از املاک و دارایی‌هاش رو بفروشه تا بتونه هزینه‌های سنگین قانونی رو پوشش بده. با نزدیک شدن به زمان محاکمه، هیجانات و انتظارات درباره این پرونده حسابی بالا رفته. دیدی و وکیلاش دارن تمام تلاششون رو میکنن تا دفاعیات محکمی برای اثبات بیگناهیش آماده کنن. اما از اون طرف هم قربانی‌ها مصممن که صدای خودشون رو به گوش قاضی برسونن و حقیقت رو روشن کنن. خیلی انتظار دارن که نتایج این دادگاه تأثیرات بزرگی روی بقیه هنرمندا و چهره‌های معروف بذاره و باعث بشه تغییرات مثبتی تو جامعه و دنیای سرگرمی شکل بگیره. مجلات و روزنامه‌های مثل رولینگ استون و گاردین به شباهت‌های ماجرای شان کامز و جفری اپستین اشاره کردن. برای کسانی که نمی‌دونن، جفری اپستین یه مرد ثروتمند و معروف بود که به جرم قاچاق جنسی و سوء استفاده از دختران جوان و زیر سن قانونی دستگیر شد. اون با افراد معروف و سلبریتی‌های زیادی هم رابطه داشت و مرگش در زندان در سال 2020 خیلی جنجالی شد. هم اپستین و هم دیدی با اتهام‌های جدی مواجه شدند. از سوء استفاده جنسی تا رفتارهای غیرقانونی که یه شبکه بزرگتر از روابط قدرت و فساد رو نشون میده. در نهایت با وجود همه این شباهت‌ها باید گفت که هر پرونده شرایط و دلایل خاص خودش رو داره و نمیشه اونا رو کاملا همتراز دونست. اما چیزی که واضحه اینه که این ماجراها باعث شده نگاه‌ها به فرهنگ سمی و رفتارهای ناپسند تو دنیای سرگرمی دقیق‌تر بشه و بحث‌های بیشتری درباره ایجاد محیط‌های امن و شفافیت در این صنعت شکل بگیره.
Never me. So I don't think don't give up. Ooh. خب بازم ممنون که به کافه خودتون کافه فردا گوش میکنید. دوستانی که به صورت زنده به ما گوش میکنن، ساعت 11:51 دقیقه به وقت ایران، 10:21 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، و دوستانی هم که به صورت مرده صدای ما رو میشنون که درود بر شما باد. هر جا هستید و در هر حالی که هستید امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. اما از هرچی بگذریم، سخن از کاپیتان ابراهیمی که با یک جدیت خاصی به سمت میز خودش رفت تا ما رو با یک میز دیگر مهمان به یک میز دیگر مهمان کنه خوشتر است. بریم ببینیم چه خبره اونجا.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس،
درود بر شما همراهان میز ترانه. امروز میز ترانه اختصاص داره به آقای امین‌الله رشیدی، ترانه سرا، خواننده و آهنگسازی که چند روز پیش در 22 مهر ماه در آستانه 100 سالگی درگذشت. امین‌الله رشیدی در 4 اردیبهشت سال 1304 در شهر راوند واقع در بخش مرکزی شهر کاشان استان اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر کاشان گذروند و با شنیدن آثار خوانندگانی که صداشون از رادیو ایران پخش می‌شد و همچنین شنیدن صفحات گرامافون با ردیف آواز ایرانی آشنا شد. او با علاقه‌ای که به موسیقی داشت به تهران رفت و در کلاس‌های شبانه هنرستان موسیقی اون زمان که الان محلش به تالار وحدت تبدیل شده شرکت کرد و اونجا خوندن نوت‌های موسیقی رو یاد گرفت. این اتفاقی بود که باعث شد آقای رشیدی در زمره نخستین خوانندگان ایرانی قرار بگیره که با خط بین‌المللی موسیقی یا همون نوت آشنایی پیدا کردن. آقای رشیدی در سال 1327 رسماً به عنوان خواننده و آهنگساز فعالیت خودشو در رادیو ایران آغاز کرد. اون نخستین بار ترانه رنج جدایی از ساخته‌های موسی معروفی رو با ارکستر رادیو اجرا کرد. رشیدی در مدت فعالیت در رادیو ایران آهنگ‌های زیادی و ساخت و شعر برخی از ساخته‌های خودش رو هم سرود. در کل امین‌الله رشیدی پس از جواد بدیع‌زاده دومین خواننده‌ای در تاریخ موسیقی سنتی ایران بود که برای آثار خودش آهنگسازی می‌کرد.
شیدای زمانه، رسوای جهانه، بی دلبر و بی دل، بی نام و نشانه. دامن مکش از من، بنشین که نشاید آن دل که سپردم دیگر به ستانه. شب‌های سیاه ای روشنی کاشانه من چون نور امیدی.
امین الله رشیدی در زمینه نقاشی قالی هم تحصیل کرده و تا مرحله طراحی و ابتکار هم پیش رفته، اما زندگی او در اصل با موسیقی عجین بود. با این وجود شغل اصلی این مرد هنرمند سردفتری بود. انطباق عجیبی از یک ذهن هنرمند که پیچ و خمهای کتاب قانون رو هم ظاهراً به خوبی میدونست. رشیدی در سالهای آخر عمرش گفته بود هیچ وقت از موسیقی ارتزاق نمی کردم، اما تا جایی که در توانم بود برای آن مایه می گذاشتم. با این وجود اشتغال به شغل سردفتری در سال 1344 او را مجبور به قطع همکاری با رادیو کرد، در حالی که اون زمان حدود 150 آهنگ برای رادیو ساخته بود. آقای رشیدی همچنین اهل برگزاری کنسرت هم نبود و فعالیت چندانی در این زمینه پس از انقلاب انجام نداد و روی صحنه نرفت.
افسونگران دختر ناز دورد بر سر افسار ناز، چون شبنم بر چهره گل می غلطد در بستر ناز. ناز گلها روز دلها خفته به چشم شبگونش گشت اسیره، افسونش خفته به چشم شبگونش گشت اسیره، افسونش جان خسته ما. به کناری چنگش که زهر آهنگش، فکند بان چنگ گویا شوری درد ما. به شهدی آورد فرشتگان را در اولم بولا، به شهدی آورد فرشتگان را در اولم بولا.
امین‌الله رشیدی در فروردین سال 1396 در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد که صلاحیتش در شورای نگهبان رد شد. این اقدام او تعجب خیلی ها را برانگیخت، اما خودش بعدها گفت واقعا قصد داشت رئیس جمهور بشه تا موسیقی رو سر و سامون بده و به گفته خودش اونو از چنگ مافیا در بیاره. از رشیدی سه کتاب هم به یادگار مونده: ایران در رهگذر زمان تا مرزهای بی سرانجامی، سومین و آخرین کتاب رشیدی در حقیقت یک جور تاریخ نگاری شخصیه همراه با 450 عکس از هنرمندان همدوره او، کتابی که رشیدی در سال 1384 به وزارت ارشاد سپرد، اما پس از چندین سال بلا تکلیفی نهایتاً به گفته خودش مجوز انتشار به رعایت حدود 100 مورد سانسور منوط شد و به این ترتیب این کتاب توقیف و بایگانی شد. امین‌الله رشیدی 10 سال پیش گفته بود میترسه که از دنیا بره و انتشار کتاب آخرش رو نبینه، نگرانی که متاسفانه به حقیقت پیوست و این کتاب هم مثل صدها کتاب دیگه با افتادن در محاق توقیف و سانسور نتونست راه خودش رو به کتابخونه‌های دوستداران این هنرمند پیدا کنه.
چون نسیمی که سهرگه به گلستان سپارد ره گذرانم، چون نگاهی که به ماهی شده حیران به رخ او نگرانم، چو شرابی نه به کام دل یاری نه به جام دگرانم، چو شرابی نه به کام دل یاری نه به جام دگرانم. سوزم و سوزم ایمه هر شب و سر مجگان بارم کوکم، شور جوانی بر من آور با گهی ای مهتن ناز، با نگهی ای مهتن ناز.
خب کافه فردایی های عزیز، الان میتونین به صورت زنده برنامه رو از توی کانال تلگرامی رادیو فردا هم گوش کنید، ما رو توی پادگیرها هم میتونین پیدا کنین و دنبال کنین، مخصوصا کست باکس. و اینکه چی شد؟ مهدی رفت، نمیدونم چی شد رفت.
خب بذاریم من بیام بشینم سر میز فیلم. شهریار سلام.
سلام علیکم.
تو امروز اینجا نشستی تو کافه و نمیدی؟
چایی اونه نیوردن، گفتن بیا این ور،
بیا سر این یکی میزه بشین. اینجا به چیزی دادن؟
والا منتظریم دیگه، شما تشریف بیاریم.
من اومدم در خدمتتون، نشستم سر میز فیلم، میخواستم که راجع به فیلم و سینما با هم حرف بزنیم. شهریارم که خب اینجا نشسته، فیلم چی دیدی جدیدن؟
جوکر دو رو دیدم.
دیدی جوکر دو رو؟ من اصلا جوکر دو رو دوست ندارم و یکی از سرخوردگان این محصول جدید آقای تاد فیلیپس هم.
ببین البته من فکر کنم دو گروه وجود دارن، یه گروه خیلی بدشون میاد، یه گروه شاید خیلی خوششون بیاد. من
کلا که منتقدام تو ونیز اینجوری بود که دو گروه شده بودن، یه سری میگفتن خوبه یه سری میگفتن خوب نیست، ولی مخاطبا خیلی بدشون اومده.
میتونم درک کنم چرا، چون
میخوای قبلش برای شنونده هایی که نمیدونن اصلا ماجرای جوکر چیه یه ذره تعریف بکنیم
رو. آره بگیم قصه رو بگیم. آره. از جوکر یک شروع کنیم.
از جوکر یک شروع بکنیم. اون ماجرای دنیای خیالی بتمن و گاتام سیتی، یکی از شخصیت‌های شرورش جوکره. بله. که توی فیلمی که آقای تاد فیلیپ ساخت سال 2019 یک برداشت تقریبا آزادی بود از این شخصیت جوکر که تبدیل میشه بعدن به یکی از دشمنان اصلی بتمن.
بله
این بود قصه، که این آقا که اسمش چی بود؟ آرتور فلک، اسمش تو فیلم آرتور فلکه که بازیگرش هم واکین فینیکسه. این آقا یک دلغکیه که آرزوش اینه که استنداپ کمدی هم بشه.
بله.
و یک شخصیتی هم دنبال میکنه که بازیگرش رابرت دنیروه. بعد تو این مسیری که میخواد این استنداپ کمدی هم بشه تحقیر میشه و او تبدیل میشه به یک شرور، دست به جنایت میزنه، به آنارشیگری دست میزنه و یه تعدادی زیادی طرفدار هم پیدا میکنه. آخر فیلم جوکر یک ما شاهد این هستیم که این آرتور فلک فرستاده میشه به تیمارستان.
بله.
مرکز روانی آرکهام. بعد میریم سراغ جوکر دو.
جوکر دو ما میبینیم که همین شخصیت میره زندان.
زندان نیست در حقیقت، یه مرکز، میدونی، زندان بیماران عصبی و روانیه.
روانیه. آره. خاصن. بله دقیقاً. یه جایی که بیماران مثلا زندانیای خاص نگه می‌دارن که حالا بگیم خطرناک یا هر چیزی، که این منتظر دادگاه. اما جوکر دو تا مسئله داره که خیلی جالب. یکی این که حضور لیدی گاگاه.
بله.
و من فکر می‌کنم خب این بیاد تهیه کننده این همه پول خرج کنه لیدی گاگا رو بیاره، یه خواننده بزرگ پاپ بیاره تو فیلم و این همه تمرکز و به قول معروف داستان نابود میشه، میره به سمت اون. البته داستان فیلم یه مقدار موزیکال هست توش، کلیپ های مینی، ولی به نظر من این اتفاق نیفتاده بود. یعنی لیدی گاگا بسیار خوب استفاده شده بود از این توانایی خوانندگیش در فیلم و به نظر من اون قسمت های موزیکال مفهوم واقعی فیلمو میداد. یعنی شما اگر اون تیکه ها رو جدا بیاین نگاه کنید تقریبا خلاصه فیلمو میتونید بفهمید.
2 years ago the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane.
The trial of the century.
They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. He's a monster.
Ah.
When I'm smiling.
When I first saw Joker, when I saw you,
the whole world smiles with you.
For once in my life, I didn't feel so alone anymore.
When I love
حالا مشکل هم میدونی با جوکر دو چیه و این احتمالا مشکل خیلی عظیم مخاطبای این فیلم هستش و امتیازش هم مثلا توی IMDb 5.3 خیلی امتیاز پایینیه. جوکر 1.4 بود. ببین اتفاقی که افتاده اینه که در دنیای کمیک های بتمن اگر که اون اصل قصه رو دنبال بکنین، جوکر میره توی آرکهام، اونجا با هارلی کوین که الان لیدی گاگا نقششو بازی میکنه آشنا میشه و این دوتا به همدیگه علاقمند میشن، حس میکنن که هم انرژین، از اونجا میان بیرون و دست به جنایت و شرارت میزنن.
بله،
این اصل قصه. حالا بگیم که آقای تاد فلیپس در جوکر نمیخواسته که وفادار باشه، همون کاری که مثلا کریستوفر نولان کرد با بتمن ها، روایت خودشو کرد، یک جور روایت پست مدرن با دنیای سیاه و تاریک و ماجراهایی که توی دارک نایت بود و سه تا فیلمی که بتمن رو ساخت. بگیم این آقا میخواد مثل جوکر یک دنیای خودشو بسازه، اما برخلاف اون فیلم اول رفتار میکنه. یعنی شما یک پتانسیل ایجاد کردی در شخصیت و در قصه و این آقای جوکر رو فرستادی توی آرکهام، اونجا با هارلی کوین آشنا میشه، تماشاگر هی منتظره که ادامه ماجراهای اینو ببینه، یعنی اینکه بیاد بیرون و شروع بکنن طبق اون انتظاری که تو قسمت یک ایجاد کردی قصه بره جلو. اما بله، قصه تو یک بنبستی گرفتاره. این دوتا با همدیگه توی این تیمارستان، این مرکز روانی، زندان، اسمش هرچی که هستش، اون تو گرفتارن. من رو تایم داشتم حساب میکردم 50 دقیقه طول کشید تا آقای جوکر از اون زندان، اون بازداشتگاه بیاد بیرون، سوار ماشین شه. اون پلان معروف که هستش، سرش رو تکیه داده به شیشه ماشین، میخواد بره دادگاه، ملت اونجا جمع شدن، این میره تو دادگاه. من گفتم خب قصه شروع شد، الان یه اتفاقی میفته، اینا از تو دادگاه میان بیرون، جوکر رها میشه میره سراغ اون کاری که باید بکنه. از تو دادگاه دوباره برمیگرده به زندان، از زندان میره دادگاه، از دادگاه میره زندان.
درسته.
و یه اتفاقی افتاده، ما داریم یه فیلم دادگاهی میبینیم، در صدی که ما چرا باید در رابطه با جوکر یه فیلم دادگاهی ببینیم؟ به کجا قراره برسونه ما رو؟
ببین کاملا درست میگی. اتفاقا نکته فیلم اینه که کارگردان اون فضای جالب نیویورک، خود اصلا شهر نیویورک یه شهر تونیم بگیم آنارشیست،
دقیقاً
میتونی وارد میشی میبینی
اون تو یکش بوده،
تو یکه، میخوام تو بگم دو... که تو دو اونو از دست داده ولی داستانو پیش میبره. همون فضا رو توی اون، حالا اسمش بزنیم بازداشتگاه یا زندان، ایجاد کرده. شما اون فضای بسیار وهم زده
فضای هست، ولی ببین داستانه جلو نمیره، قصه هیچ حرکتی نمیکنه،
قصه حرکت نمیکنه به این دلیل که ببین اومده یک بیانیه عجیبی رو داده. تو دنیای امروز خیلی 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 جالبه که بتونه کسی جرأت کنه این حرفو بزنه، و اومده ضد خشونت و آنارشیسم فیلمو بسته. ببین تو این دنیایی که الان ما میفهمیم که چقدر خشونت و جنگ و اینا، اومده میگه که ببین اینا، خودت آخر خودت قربانی همین اتفاقات میشه، همین جنگ.
آره، این یه نکته مهمه،
این نکته‌ای که ببین این خیلی جرأت میخواد،
حتی میشه گفت فیلم خودش فدای این
حرف کرده. یعنی ببین میتونست به راحتی جوکر رو وارد همون داستان معمو وارد کنه، یک چیزای خشونت‌های بی‌نظیر و رقص
نمیدونم. خیلی توی جوکر یک متهمش کردن که داری ترویج خشونت
بود. آره این بوده، و اون بیاد این کارو بکنه و نمیدونم رقصای فنان معروفش انجام بده و با اون یه ترکیب خیلی جالبی بیاد. ولی اومده ببین جرأت کرده، حرف ضد خشونت، ضد جنگ زده، و از همه مهمتر اومده یک حرف عجیبی زده، گفته ببینید این قهرمان‌های دیجیتالی، اینا دارم اینجوری تفسیر میکنم، این قهرمانای دیجیتالی که درست میکنین با میلیون ها فالوور، اینا دیگران میارنتون بالا، شما شکننده این، اینا وهمه، اینا ویرچوال، اینا مجازیه. و این یه جایی این اتفاق میفته، حالا من نمیخوام داستان رو لو بدم به قول جوانای امروزی،
آره، اسپویل کنم،
ولی ببین این خیلی مهمه که تو جرأت کنی جلوی جریان غالب جامعه وایسی و بگی که ببین اینا دیجیتالی مجازیه، به اینا دل نبندین، قهرمان مجازی قهرمان نیست.
این که میگی درسته توی محتوای فیلم،
ببین
اگر که کسایی که جوکر یک رو ندیدن برن یه راست جوکر دو رو ببینن، من فکر میکنم که از فیلم خوششون بیاد.
احتمالاً آره،
به خاطر اینکه هیچ پیش زمینه‌ای ندارن از اون فیلم و حتی این کاراکتر، و بعدش میرن یک فیلم میشه گفت نسبتاً عاشقانه دارک میبینن.
آره، عاشقانه دارک میبینن که تو اون عشقش هم عشقهای امروزیه. حالا نمیخوام دو بدم، ولی یه واقعیت در نظر بگیریم که ساختن این فیلم در این محیط‌های بسته از نظر فنی حتی از فیلم جوکر یک قوی تره.
به لحاظ ساختار که خب فیلم قویه، یعنی واقعاً صحنه پردازی، واقعاً فیلم برداری، نور، رنگ و بازی دوتا بازیگرها فوق‌العاده است، ولی من این تفسیر رو دارم که اینجوری توصیف میکنم که انگار دوتا شناگر ماهر رو انداختی توی استخر خالی.
خب تو همون استخر ازشون بازی گرفته،
استخر خالی دارن دست پا میزنن، استخر خالیه، استخر آب نداره توش.
وقتی اکثریت جامعه میگن آقا ما میخوایم اینو ببینیم، جوکر رو بیاد بترکونه، بزنه، خوشونت، اکشن فلان، و من یهو تو میای میگی نه، این قرار نیست این کارو بکنه.
خیلی خوب، مرسی ازت. شما شنوندگان کافه فردا، اگر که فیلم جوکر حالا چه یک چه دو رو دیدید، اگر نظری داشتید به ما بگید. مرسی ازتون آقا شهریار.
قربونت برم، شما هم شما تشریف دارید. دهنمون خوش شد.
جوکر دورم دوست داشته دیگه، عمرم به چیزی بدم.
آقا بابا بیارید، دهن ما خوش شد. شوکر.
خب واقعا دوستان چند وقتی بود که دلمون واسه شنیدن صحبت‌های پرسوژه جناب آقای رحیم‌پور ازغدی تنگ شده بود.
من اصلا اون مدتی که سردار قهانی گم شده بود نگران شده بودم که این رحیم‌پور ازغدی هم پیش ایشون گم شده باشه. میدونی؟
بله، ولی خب ایشون هم از پرده بیرون اومد و در یک سخنرانی زیبا و جالب گفت:
یه دی گفتن نه غزه نه لبنان، برای که برای ما دردسر درست میشه. امروز تمام دنیا دارن میگن هم غزه هم لبنان، و در رأسش میگن ایران.
یعنی چجوری میشه جلال شعارش؟
هم غزه هم لبنان رأسش فدای ایران. نه نه نه، هم غزه هم لبنان از قدی فدای ایران نمیشه اصلا. توضیح بده استاد ببینیم چی داری میگی بابا.
خیلی تو دنیا احترام پیدا کرده، اینو من با اطلاع دارم میگم، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و غیر شیعه، حتی کمونیستا، از بود از سراسر جهان همه میگن که امروز انقلاب اسلامی شده ابراهیم زمانه، تبر برداشته و با نمرود درگیر شده.
بله
عجب، همه دارن میگن اینا رو.
واقعا تو شنیدی جلال؟
همه الان من داشتم میمادم سر کار تو تراموایی که داشت میگفت.
چی میگفت؟
میگفت هم غزه هم لبنان، ولی بقیه شو دیگه خوابش بود.
آها، فکر کنم اون از پارتی دیشب مست و اینا بوده، وقتی از خواب پاشه بقیه شو میگه.
حالا پس تو راه برگشت چک میکنم ببینم هنوز هست، ازش میپرسن.
حتما بپرس.
حالا
در حالی که امثال آقای ازغدی این حرفای همچین فضایی رو میزنن، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نظرش دیگه ایه.
این البته اسمش کاهش نیست، اسم این یک سقوط آزاده. ما یک سقوط آزاد در رتبه بندی فساد رو تجربه کردیم، یعنی از رتبه 77 دنیا به رتبه 150 سقوط کردیم.
بله آیه از قدی، اینا رو ما جاسوسا و عوامل خارجی ها و وابستگان به موساد و CIA و MI6 و اینا نمیگیم، اینا از مقامات رسمی خودتون هستن.
در شاخصهای حکمرانی یا حکمرانی خوب، گود گاورننس، در همه شاخصها متاسفانه رتبه ما از 100 کمتر از 10، چه در پاسخگویی دولت، چه در شفافیت، چه در تنظیمگری و قدرت نظارت، چه در اثر بخشی سیاست های دولت، یکی از پایین ترین شاخص ها رو در منطقه منا داریم. و قبل از لیبی، سوریه و عراق ما پایین ترین سطح شاخص رو در شاخص های حکمرانی داریم.
بله عشان. به نظرت جلال اگه این حرفا رو واسه آقای ازغدی بذاریم چی میگه؟
والا این اعصاب معصاب که نداره، فکر کنم جوابش یه چیزی تو این مایه ها خواهد بود.
اگر به بند کفش من، اگه کسی به بند کفش من علاقه نداشته باشه جهنمیه.
اخ 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 جلال، شما به بند کفش ایشون علاقه داری یا نه؟
ببین من راستش یکم میترسم، این آخه از هر کی بعدش میاد
بازم میاد اینجوری دربارش حرف میزنه.
طرف قمارباز گرفتار مواد مخدر، 6 تا طلاق گرفته و داده و 10 نفر رابطه داره، 1000 تا مسئله از گرفتار مواد مخدر الکلیه.
اخ ببین من نگرانم اگه این یکم دیگه ادامه میداد چی میخواست بگه و به کجا میرسید.
ادامه که داده، ولی از پخش آن معذوریم، ایشون واقعا دست به پشتش خیلی خوبه.
ببین کاش بفرستنش غزه یکم به استرالیا فوش بده، شاید نظام دلش خنک شه.
واقعا ما همینجا از مسئولین بازم میخوایم که این عزیزان رو بفرستن برن خط مقدم، قشنگ فوش و بعد بیدا و از چی میخوام بگن یکم خالیش هم بند خدایی کن.
با تشکر.
با تشکر.
نشستی یا نشستم فرصت افتاده به دستم که بگم چشمم و نبستم عزیزم. نمیدونی که چه کردی با دل من، بشینم دست کم دیده بشم، توی کوشه بخونم تا فراموشه نشم، تو حواست جای دیگه است. تو نمیدونی که چه کردی با دل من، تو نمیدونی، تو نمیدونی، تو نمیدونی که چه کردی با دل من.
خب بازم ممنونیم که با ما هستین. بذارید من یه براندازی کنم، براندازی نه یه براندازی کنم کافه رو ببینم چه خبره. خب یه گوشه سر یه میزی پریسا صحبتی همکارمون میبینم که نشسته داره کتاب میخونه و بله آقای تاهباز، مهدی تاهباز هم داره میره به سمتش. بریم ببینیم این لحظه چه اتفاقی میفته. برو بریم.
خب یک بار دیگه این میسبزه و پریس، سلام، حالت چطوره؟
سلام، خیلی ممنون.
میای میشینی اینجا تو کافه ما کتاب میخونی؟
بله.
مدت‌های زیادی من میبینم که اینجا نشستی و من که میبینم و میدونم که چه مدل کتابی میخونی. منظورم از چه مدل کتابی این که به لحاظ فیزیکی، الکترونیکی یا کاغذی؟
تو که داری میبینی؟ اگر
من میخوام که به بقیه بگی. میخوام که بگی بقیه بدونن از زبان خودت.
ببین هر دو، من نمیتونم دست بکشم از کتاب کاغذی. مثلا بعضی نسخه های بعضی کتاب ها رو دوست دارم واقعا فیزیکال داشته باشمشون، ولی خب ترجیح همینه که الکترونیکی باشه که هر جایی میرم بتونم هر کتابی که دلم میخواد بخونم. یعنی در واقع انگار یه کتاب خونه همراته.
با پیشرفت تکنولوژی خلاصه کتاب های کاغذی یواش یواش جاشون رو دادن به کتاب‌های الکترونیکی و نسخه‌های الکترونیکی کتاب‌ها اومد و میشه بهشون گفت گجت آیا به کیندل؟
آره
یا آره دیگه یک جور گجت دیگه و یک وسائلی که مخصوص اصلا فقط خواندن کتاب به صورت الکترونیکی بود که معروف ترینش کیندله که خیلی سازگارتر هست صفحهش با چشم، یعنی یک تفاوتی داره با مثلا وسیله مثل تبلت که رو اون هم میشه کتاب خوند، اما کیندل مختص کتاب خوندن اصلا طراحی شده.
و از همه مهمتر این که حواس تو رو پرت نمیکنه. مثلا من وقتی که قبلا پی دی اف کتاب رو توی گوشیم میخوندم حواسم پرت میشد وسطش، مثلا نوتیفیکیشن میومد میرفتم ایمیلمو چک میکردم، میرفتم مسیج میاد، بعد یهو میدیدم مثلا من 2 ساعت دارم کتاب رو نمیخونم.
بله این واقعا انگار که کتاب دستته ولی حالا به صورت الکترونیکی دیگه.
دقیقاً
پی دی اف. و بعد از حالا این کتابهای الکترونیکی که حالا وسایل خاص خودشون رو هم دارن برای اینکه در اونها مطالعه بشه، کتاب صوتی خیلی رواج پیدا کرد.
بله.
و دوست داری کتاب صوتی هم؟
خیلی خیلی.
من خودم از جمله اون افرادی هستم که اصلا نمیتونم کتاب صوتی گوش بدم به خاطر اینکه تمرکز نمیتونم بکنم روی.
منم همینطوریم. من فقط با صدای یک نفر میتونم، با صدای آقای بهروز رضوی من فقط میتونم کتاب صوتی گوش بدم. نمیدونم چه جوری صداشون اینجوری پک میکنه تو مغزم.
هیچ کار دیگه‌ای نمیتونی بکنی وقتی که
دقیقاً صداشون یه حجم خاصی داره. با صدای کس دیگه‌ای امتحان کردم ولی نتونستم اونقدر تمرکز بکنم. بیشتر مثلا توی ماشین وقتی که داری یک جاده طولانی مثلا 7 8 ساعت تر میری، خب یه ساعتش اگه بخوای کتاب گوش کنی واقعا حواست اونقدی پرت نمیشه. ولی در حالت عادی چرا، منم همینطوریه. منم آدم دیداری ام تا آدم شنیده.
آره یک خوبی که داره این کتاب‌های فیزیکی، من خودم که اصلا طرفدار شیوه سنتی ماجرام همون کتاب کاغذی که دوستم دستم بگیرم اون کتابو کاغذ رو بتونم ورق بزنم لمسش کنم و حتی بو کنم، بوی اون کاغذ جوهر حس خوبی بهم میده.
یه تیکه کاغذ بگی دستت هم زمان که داری کیندل می‌خونی.
کیندل می‌خونم خودمو گول بزنم. اونو بو کنم. حالا بریم سراغ معایب و مزایای کتاب الکترونیکی و کتاب کاغذی. غیر از این که حالا کتاب الکترونیکی باعث میشه که صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و نگهداری درختان اینها بشه.
اگر بخوایم در مورد مزایاش بیشتر صحبت بکنیم، باید بگم که ببین فقط بحث صرفه‌جویی این داستانا نیست. میگم تو یک مجموعی، تو یک کتابخونه همراهت وقتی داری سفر میکنی و هر چی دلت بخواد اون لحظه میتونی بخونی. خب این خیلی مهمه به نظر من. قبلا این شانس رو نداشتی همچین کاری بکنی و الان دسترسی داری به یک کتابخونه در سراسر دنیا، نه فقط کتابایی به زبان اصلی خودت. و مثلا این دستگاه‌ها، این ابزارهایی که اومده و جدید هستن و سازگار با چشم انسان، دیگه تو هر جای جواب میده. مثلا تو قبلا میرفتی لب دریا، تو گوشیت می‌خواستی PDF بخونی، دیوانه می‌شدی، چون انقدر که این نور خورشید می‌خوردش برمیگشت تو چشت نمی‌تونستی. ولی الان اینا تغییر و بسیار سبک، حتی سبک‌تر از کتاب واقعی. اخیراً کتاب‌ها خیلی سبک شدن. اگه دقت کرده باشی یه جنس خاصی دارن. کاغذ‌ها خیلی سبکن. حتی کتاب‌های خیلی قطور هم سبک به نظر میرسن. ولی خب این میتونه از هر کتابی سبک‌تر باشه.
و از هر کتابخانه‌ای.
و از هر کتابخانه‌ای سبک‌تر. عیبی اصلا توی این کیندل پیدا نمی‌کنه.
عیب داره. عیبش مثلا اینه که وابسته به انرژیه. و اگر که شارژش مثلا تموم شه یا یک ایراد فنی پیدا بکنه، توی سفری باشی چیزی باشی، ممکنه که دست شما رو بذاره تو حنا. اگر که
خب این خیلی... اشکال محیط زیستی و فلان نیست دیگه، این یه چیزی فنیه.
آره داریم معایب و مزایای کلی این ماجرا رو میگیم.
از اون نظر آره، ممکنه دست تو بذاره داخل پوست گردو،
دست تو توی حنا بذاره.
تو حنا یا پوست گردو.
پوست گردو. اینم جالبه ها، جفتش یه معنی میده.
بله. مثلا اگه سرچ کنی ترجمه فارسی به فارسی، طرف دستشمون لای پوست گردو چی میشه؟ مینویسه
دستشمون توی حنا. بله. و آخرین کتابی که خوندی چی بود؟
آخرین کتابی که خوندم این مجموعه داستان کوتاه دیوید سداریس که اسمش هست هپی گو لاکی. نمیدونم هنوز به فارسی ترجمه شده یا نه. معمولا آقای خاکسار تو ایران رو ترجمه میکنه و خیلی هم سریع این کار میکنه. هنوز نسخه فارسیشو نخریدم.
جالبه گفتی آقای خاکسار. منم آخرین کتابی که خوندم از ترجمه های پیمان خاکسار بود، رمان هرچه باد آباد استیو تولتز. بله، نویسنده استرالیایی که جزء از کلش که یکی از معروف‌ترین رمان های میشه گفت قرن میتونه باشه.
میتونه.
بله.
تایید میکنه.
خدمتت بگم که یه چیز دیگه هم میخواستم بگم اگر که یادم بمونه. ها، مخاطبای کافه فردا هم اگر که حالا حوصله داشتین و کتاب خون بودین با ما تماس بگیرین و بگین که اصلا کتاب میخونین نمیخونین، اگه میخونین کدومو ترجیح میدین، کتاب کاغذی یا کتاب الکترونیکی یا حتی صوتی. مناسب زنگ ورزشه.
دستم
ورزشه. آقای رستم‌پور سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام، صبح بخیر.
دیروز پنجشنبه روز شما بود، تبریک عرض می‌کنم خدمتتون، روز تربیت بدنی و ورزش.
معلم ورزش ما اینه. با سوت و گرم کن.
زنگ آخرم زنگ ورزشه. بله
بفهمید،
در خدمتیم.
خواهش میکنم، نکته نداریم راجع به روز تربیت بدنی و ورزش برای ما ورزش نکارا؟
در حد تقویم دیگه این اسم گذاری روزها، هیچ اتفاق ویژه‌ای نمیفته نسبت به روز قبل و بعدش.
دقیقا همینه. بله
من نمیدونستم واقعا دیروز روز تربیت بدنی بود.
بله یادت سال دیگه این موقع یادت باشه ان شاء الله. آره دیروزش روز تربیت بدنی و ورزش بود.
سال دیگه هم احتمالاً یادمون میاد که روز کشته شدن سیاه
یا سیمپور ورزش
و ورزش
و ورزش.
خدمتت بگم که تیم ملی بازی کرد و برد قطر رو و بازی خوبی هم بود بعد از زدن گل قطر. آره ولی بعد کلی حاشیه و این داستان‌های همیشگی امیر قلعه‌نویی و رسانه‌ها و مخالفانش.
یه فیلمی منتشر شده تو اینستاگرام تیم ملی که رفت اصفهان، اتوبوس تیم ملی توی محوطه‌ای که باید با سرعت خیلی کم حرکت کنه چون مردم
خدا روش حسین کنانی که نبود تو اتوبوسه، محروم بودش، مصدوم بود، نبود تو اتوبوس. خب
و خیلی عجیب و جالب و بیسابقه است که هیچ کس توجهی به اتوبوس نمیکنه در حالی که انگار با سرعت قدم زدن داره حرکت میکنه، همه آبرین و مردم و اینا هم در ترددن. خب این خیلی معنا داره دیگه. زمانی اتوبوس تیم ملی رو دست میبردن تقریبا، یعنی اصلا نمیشد تو جمعیت که میومد حلقه میزدن دورش، از در و دیوار اتوبوس میرفتن بالا. و این نشون میده که خب این یه واقعیت فاصله افتاده بین تیم ملی با بخشای بزرگی از جامعه که بعد از 1401 مثلا این موضوع شدت گرفته. روی همین دعوای قلعه نوعی با منتقدینش، با صدا و سیما، گزارشگرا، رو همه اینا هم این ماجرا تاثیر گذاشت. یعنی محبوبیت رو به زور با فریاد و اینا نمیشه برگردون به تیم ملی، یه واقعیتیه که خب مردم فراموش نکردن دیگه، اینو باید تیم ملی باش کنار بیاد.
و بعد از این برد تیم ملی که بازی هم خوب بود خدایی، یعنی میشه گفتش که جز بازیه خوب امیر قلعه‌نویی و تیم ملی بودش تو این یکی دو ساله، بعد این برده میشد این فاصله مردم و تیم ملی رو کم کرد، ولی این اتفاق نیفتاد.
آره دقیقا اون چیزی که در کادر فنی تیم ملی نیست همینه، یعنی وقتی که میان یه موضوعی رو بیان کنن دقیقا به این فاصله اضافه میشه. از بعد فوتبالی هم ما این رو میدونیم که قطر تیمیه که فوتبال بازی میکنه، یعنی بازیکناش به خاطر اینکه تکنیکی هم مثل عفیف، معزلی، اینا حاضر نیستن که عقب بشینند، زیر توپ بزنن، اینا پا به توپن. به همین خاطر برای تیم ملی ایران ساده تر مقابل تیمایی از این دست بازی کردن و با این وجود خب نیمه اول گره خورد و نیمه دوم راه باز شد. ولی مقابل حتی تیمایی مثل عمان، کویت، اونا اینطوری بازی نمی کنن و اون بازی ها ممکنه گره بخوره. یا مثلا دیدیم که ازبکستان تو هر دوتا بازی آخر از ایران مساوی میخواست و هر دوبار هم تونست دوتا سف سف بگیره.
مهدی، حالا به بحث اصولا مدل و نگاه امیر قلعه‌نویی به مربیگری و مقوله کلن فوتبال و ارتباطش به خصوص با مخاطبا اینا شد. من دیدم این آقای مجید جلالی، مجید کامپیوتر سابق، اومده بود تلویزیون و یک برنامه جامعه 12 ساله برای فوتبال ایران ظاهرا ایشون تدوین کرده و برنامه خیلی عجیب بود. ایشون مدعی بود نمیدونم 100 و چند نفر نخبه فوتبال ایران رو جمع کرده، مدت ها دور هم نشستن در کارگروه های مختلف و یک برنامه بسیار عجیب، فکر کنم گفت 2000 صفحه یا 3000 صفحه برنامه ریختن برای فوتبال ایران و ظاهرا اینجوری که گفته برای 12 سال برنامه تهیه کرده که 3 بخش داره، 3 تا بخش 4 ساله، تغییر، پیشرفت و نتیجه. یه صحبتی این آقای جلالی در مورد امیر قلعه‌نویی کرده بود، حالا که حرفش شد اونو میتونیم بشنویم بعد؟
خواهش میکنم، من از همه اونایی که دارن میبینن، من با تمام وجودم این حرفو میزنم، با تمام اعتقادم میگم، فقط خواهش میکنم بهم نخندی، با اطمینان میگم قلعه‌نویی از مورینیو بهتره.
چیکار کنیم با اینا مهدی؟
نخند. خب این واقعا اظهار نظر مضحکیه دیگه، در چه زمینه ای از مورینیو بهتره واقعا؟ و یک نمونه رو مثال بزنه. خب اظهار نظریه که باعث میشه خب قلعه‌نویی هم از شما حمایت کنه، بیای رئیس کمیته فنی بشی، برنامه به قول تو برنامه 12 ساله بدی در فوتبالی که حتی برنامه فردات هم ضمانت اجرایی نداره، ممکنه نتونی اصلا فردا رو نبینی تو فوتبال. خب اینا خنده داره و تاسف آور از دلایل اینکه خب فوتبال مملکت اینقدر غرق در حاشیه متاسفانه فساد و مسائل مختلفیه که اوضاع اینجوری شده دیگه.
و پرسپولیس و استقلال، استقلال که با زباهم بازی داره تو لیگ، ولی پرسپولیس هفته دیگه آره دوشنبه با اسد ادامه یه لیگ نخبگان رو چجوری میبینی؟ استقلال هم 3 شنبه بازی میکنه.
خیلی چشمنداز روشنی نیست برای باشگاه ایران چون تعداد مسابقات زیاده، اون تیمای عربی بازیکنای بیشتری دارن که بتونن حتی اگه از تیم اصلی چند نفر کم بشه، ما الان میبینیم اورونوف نیست، خب پرسپولیس میتونه دچار مشکل بشه دیگه، و چون تعداد مسابقات زیاده تو لیگ نخبگان میتونه سخت باشه برای باشگاه ایران. یه جمله هم بگم درباره این دعوای گزارشگرها با تیم ملی و اینا، یه واقعیت رو باید قبول کرد، هر چقدرم که به تیم ملی ما انتقاد داریم، به نظر من سطح تیم ملی فوتبال ایران، خب به هر حال 19ام رنکینگ فیفا دیگه، از سطح گزارشگری فوتبال در صدا و سیما واقعا بالاتره. اونا نه تغییر میکنن، نه جابجا میشن، نه نفر جدید به خودشون را میدن، نه کلاسای آموزشی دارن که بتونن، فقط دنبال اینن که یه ویدیویی از مثلا یه گوشه از گزارششون در بیاد، مثل آقای علیفر سیانکی و غیره، که مثلا وایرال بشه تو شبکه‌های اجتماعی. تو این دعوا به نظر من بعد قبول کرد که فوتبال ایران سطحش از گزارشگراش در حال حاضر واقعا بالاتره.
ممنون ازت مهدی رستم‌پور که توی این کافه هم با ما بودی، و ممنون از شما مخاطبان کافه فردا که یک هفته دیگه هم مشتری کافه ما بودید. کار این کافه هم به پایان رسید.
ای بابا. ای بابا.
اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. تا بزنید
یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، دیوش بشه باز مرا ببو آسو شنید، یه کافه که توی اون رفقامو ببینم، دور از این همه هیاهو کنارشون بشین.